لعلهم یحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به تکلیف طفل ممیز المراهق، طفلی که تمیز میدهد خوبی را از بدی و عقل او کامل هست و نزدیک به بلوغ هست. عرض کردیم که العقل یحکم به او به این که تعلم. چرا؟ تعلم احکامی که نسبت به صلات برای تو در آینده نزدیک محل ابتلاعت میشه، این احکام را یاد بگیر. چون چند ساعت دیگر فرض میکنیم، مثال میزنیم، حالا یه چند روز دیگر خواهی بالغ شد و اگر نتونی نماز بخونی، به طور کلی تحت قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خواهد رفت. اگر این شخص به طور کلی نماز را تعلم نکنه و در وقت، یعنی بعد از بلوغ، هیچ بلد نیست چگونه نماز بخونه، چه قاعده او را محکوم میکنه؟ قاعده الامتناع. یعنی تو در وقتی که متمکن بودی که یاد بگیری نگرفتی، و چون یاد نگرفتی الان نمیتوانی. یعنی در واقع مقدمات مفوته بر او تطبیق میشه، تفویض کردی، از دست دادی اون چرا که میتوانستی انجام بدی، به سوء اختیار تنبلی کردی، نکردی این کار را اینجا. و اگر فرض کردیم که بعد از بلوغ میتواند تبعیض در احتیاط بکنه، یعنی تمام اطراف علم اجمالی را گرچه نمیتواند انجام بده، حالا فرض کن لذیق الوقت، ولیکن تبعیض در احتیاط برش ممکنه. فرض کنید اگر امرش دائر شد بین جهر و اخفاء، میتواند یک نماز جهری بخونه و نماز اخفاتی را حالا به هر دلیل نمیتونه بخونه. اینجا تبعیض در احتیاطه. تبعیض در احتیاط قاعده امتناع برش جاری نیست. در مورد تبعیض در احتیاط چون احتمال انتصال هست، قاعده اون قاعده دیگر که عبارت است از بله دفع ضرر محتمل، چون دفع ضرر محتمل در جایی است که احتمال بدهم ضرر را و احتمال بدهم عدم ضرر را. به این معنی اگر این عمل مطابق با واقع بود ضرری نکردم. فرض کردیم تمام خوند نماز را و این مطابق با واقع بود، اینو بهش میگیم تبعیض در احتیاط. خیلی خوب، این ضرری نیست، اینجا عقاب نمی کنه مولا، چون عمل کردم به واجب. و اگر تکلیف قصر بود، نه، اینجا عرض کنم که تفویض شده، از بین رفته، دفع ضرر محتمل در اینجا هست. علی کل تقدیر این چنین شخصی محکوم است اما به قاعده امتناع و اما به قاعده دفع ضرر محتمل که تعلم را انجام بدهد. این اسلم بلا اشکال. این فرمایش مرحوم نایلی در تقریراتشون هست، الا ان سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه قد اشکل علی ذلک، و این که نه، این قبول نیست. بله العقل یحکم ولیکن الشارع یجوز ترک را، و هو به دلیل رفع قلم. رفع القلم عن السبی حتی یحترم و عن النائم حتی یستیقظ. سببی چیه؟ و عن المجنون حتی یفیق. این سه مورد قلم عفو بر اونها کشیده شده. بنابراین معناش چیه؟ معناش این است که این ترخیص شرعی حاکم است بر اون دلیل عقلی، چون دلیل عقلی خود میگوید چه کن. قطع نظر از اون چرا که شارع در اینجا میتواند تصرف کنه، دلیل عقلی برای امر شارع میگوید که تعلم قبل الوقت اما و اما. اگر خود شارع گفت رفعت القلم، این معامل شرعیه. شارع گفته است برای که نه، ما به تو اجازه میدیم ترک کنی تا وقتی که بالغ بشی، رفع القلم، بر تو چیزی نوشته نمیشه. چون بر تو چیزی نوشته نمیشه و تو معذور هستی، بنابراین مانعی نداره. پس نتیجه اون خواهد شد که پس تا وقتی که بالغ نشده، عقل محکوم است به دلیل رفع القلم من الشارع که ایمنی به او میده. اون وقت بعد از آن که بالغ شد، عقل الصلات خطاب شرعی به او میاد. خب نتونسته. اینجا چی؟ اینجا میفرماد عیبی نداره اگر تأخیر افتاد، چون تأخیرش با اجازه بوده عیبی ندارد، ولیکن به اسرع وقت ممکن تعلم کنه. به اسرع وقت ممکن یعنی نگذارد مسامحه بشه، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، اون دیگه نه. رفع القلم حتی یحتلم، این حتی که آمد غایت استیمان به تعبیر خودمان، اجازه تأخیر تا احتلامه، از این به بعد اجازه نداره. اونجاست که عقل میاد جلو میگه خب تا حالا که مجاز بودی، بعد از این که مجاز نیستی، پس بنابراین تکلیفت اینه که اقدام بکنی. نتیجهش این میشه فرمایششون، حالا یه روز، دو روز، چهار روز، پنج روز، تا به مناسبت اون چرا که میخواد یاد بگیره. این محصل فرمایش استاد هست در تقنیراتشون این معنا را گفتن. بعد ایشون مثال میزنه به این معنا، میگه لا تستغرب این چرا که ما میگیم، میگه قاعده فراغ را نگاه کن. ما نحن فی صحبونه، در قاعده فراغ معناش این است که اگر شما بعد از نماز شک کردید که آیا نماز را مثلا سه رکعت خوندید یا چهار رکعت، حالا برای چهار رکعت بخونید، فرض میکنید، مثال میزنید، رکوعش انجام دادید یا نه، به هر حال بعد از فراغ از نماز شک میکنید که آیا من تکلیفم را انجام دادم یا نه. اینجا عقل چی میگه؟ العقل یقول، اشتغال یقینی و راعت یقینی. ذمه شما مشغول بود به نماز چهار رکعت، به نماز با رکوع. حالا که الان فارغ شدی، نمیدونی چهار رکعت خوندی یا سه رکعت، رکوع کردی یا نکردی. عقل میگه چی؟ میگه ذمت مشغول بود، مدیونی به چهار رکعت، مدیونی با رکوع نماز خوندن. العقل میگوید ولی که اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ولیکن الشارع یرخص، میگه قاعده فراغ، اعتنا نکن به شک، ما قبول داریم. این همون حکومت ترخیص شرعی است بر حکم عقلی. و به عبارت علمی، حکم عقلی در این جور موارد معلق بر عدم ترخیصه، مطلق نیست. این که عقل میگوید انجام بده، این حکم مشروطه، معلقه. معلقون علیه چیه؟ ترخیص شارع. افعل ان لم یرخص شارع، این ان داره. حکم عقل مطلق نیست که علی کل تقدیر و به هر صورت، ولو این که مولا به تو اجازه بدهد این کار انجام بده، نه هرگز همچین چیزی عقل نمیگه. عقل هرچی میگه برای خاطر مولا میگه، برای خاطر اطاعت مولا میگه، خودش کاری نداره به شما. عقل چه کار است که ما رو در محکوم بکنه به چیزی؟ برای خاطر اینکه به وظیفمون عمل کنی، بعد از آنی که مولا اشغال کرد ذمه ما را، اون چرا که وظیفه او بود گفت، بیان کرد حکم را. وظیفه ما امتثال اون حکمه. در مقام امتثال عقل میگه امتثال کن و قبول، اما این امتثال به چگونه، این ان داره. امتثال کن اون چیزی که من میگم یعنی عقل، نه، امتثال کن اون چرا که او میگوید. او چه میگوید؟ میگه عیبی نداره، مانعی نداره. حالا شما شک کردی بعد از نماز که چهار رکعت خوندی یا سه رکعت، قاعده فراغ میگه برای این که مانعی نداره. پس فیتلخص به این که این چنین است در مقام، یعنی اون حکمی که دیروز عرض کردیم مصرانه بر اون معنا، بر مسلک مرحوم لاینی علی الله مقام محفوظ. ولی استاد اشکال میکنه، اشکالش هم وارد. در امتثال دیگه عقل میگوید مقدمات را انجام بده تا امتثال بشه دیگه. شارع میگه نمیخوام امتثال دیگه، چی میگه؟ خب همین آخه مقدمات عزیز من، مقدمات برای امتثال تکلیفه. من برای چی مقدمات انجام بدم؟ اگر خدا از من نماز نمیخواد من وضو برای چی بگیرم؟ اگر نه داداش، ببینید این مقدمات، مقدمات وجودیه از برای صلات. یکی از مقدمات وجودی تعلمه، یکی از مقدمات وجودی ساتره، یکی از مقدمات وجودی فرض کنید استقبال و الی آخر. این مقدمات وجودی همش در اختیار شارعه. تا مادامی که شارع پاش ایستاده میگه این مقدمات وجودی رو من میخوام، عقلم میگه باید انجام بدی. ولی اگر او رفعیت کرد که من این مقدمه وجودی رو نمیخوام، این علم را که تو دنبالش هستی نمیخوام، این مقدمه وجودی را دیگه من حرفی ندارم. اگر مولا بگه آقا نمیخواد سجده کنی، نمیخواد مثلا فرض کن طهارت از حدث و خبث باشه، دیگه عقل چه میتونه بکنه؟ بالاخره ما گفتیم که چرا عقل حکم میکنه. میگه یا تفویض میشه اگر هیچی نتونستی، و اگر بعضش تونستی احتمال هست. این احتمال و اون تفویض با ترخیص مولا از بین میره. این تیکش نمیگن اصلا نمیخواد. برادر ما که میگیم باید بعدا انجام بده، میگن من از این بعدش کاری ندارم. بعد تعلم که ممکن است موجب بشه که شما این تکلیف رو انجام ندادی، شما مرخصی تا اینکه به حد بلوغ برسی. خب عرض کنم که مسئلتون اخرى، که باز این مسئله اخرى هم عرض شد که طرحش را مرحوم ناینی کرده، ببینیم در این مسئله چی میگه. این مسئله دیگر این است که ایشون نقل میکند مرحوم ناینی از مرحوم شیخ، به این که در بعضی از رساله های شیخ نوشته است بر این که تارک تعلم، تعلم مسائل شک و سه فاسقه. فاسقه یعنی کسی اگر دنبال مسائل شک و سه نره و اینها را یاد نگیره فاسقه. مرحوم زمی فرمود برای که ما هرچی فکر میکنیم چرا فاسقه، مجردی یاد نگرفتن برای چی فاسق باشه، تا معصیتی نکرده فسخ برای چی؟ ولذا میگد این کار شیخ نیست، این کار اوناییست که رساله را جمع کردن. یعنی شاید حالا مرحوم شیخ مثلا این فتواها را میگفته حالا همطوری، بعضی ها دوربر ایشون بودن، فتواها رو می نوشتن، بعد رساله شده جمع آوری کردن دیگران. در این جمع آوری ها خب اون اطمینانی که به شخص ایشون هست که به اون دیگران نیست، اونا اشتباه کردن. شیخ چیزی فرموده درست نفهمیدن. علی کل حال معذرتی میخواد، این عبارت هست در تقریرات که شیخ الاعظم از مرحوم میرزا میگه بر اینکه این اشتباهی شده، در اینکه مرحوم شیخ همچین حرفی نمیزنه. بعد وارد مطلب میشه، میگه خب بیا بررسی کنیم ببینیم چرا تعلم را، حالا میخواییم ببینیم چرا تعلم اگر کسی نکرد فاسقه. میگه چند وجه برای اون میشه گفت و هیچ کدوم از این وجه ها مورد قبول نیست. الوجه الاول این که بگیم تعلم واجب نفسیه، این مؤمن این بزرگوار چون واجب نفسی را عمل نکرد فاسقه، یعنی خلاف شرع کرد. اینه میگه این وجه اول، میگه این وجه قبول نیست. چون اگه این وجه قبول باشه حرف درسته، یعنی مثل اینکه بگیریم نماز نخونده، خب آره دروغ گفته، بالاخره یه خلاف شرعی کرده. اگر بنا شد یاد گرفتن واجب نفسی باشه که شارع فرموده یاد بگیر، آیات مبارکه یا روایاتی که دلالت بر وجوب تعلیم میکنه، وجوب وجوب شرعیه نه وجوب عقلی، و خب این خلاف شرع کرده، ولی همچین چیزی ثابت نیست. خود مرحوم شیخ هم اینا قبول نداره، استشهاد میکنه که در کجا گفته وجوب تعلم وجوب نفسی نیست. این یه وجه. وجه دوم این که این تجری کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه بنده خدا تو ممکنه که گرفتار مسئله بشی، در نماز خب بلد نیستی، پس تو تجری کردی، یعنی بی اعتنائی کردی به حکم خدا، به نماز بی اعتنائی کردی. تو اگر اعتنا داشتی به اینکه نماز تا چجور بخونی، خب باید یاد میگرفتی. حالا که یاد نگرفتی، پس تو متجری هستی. چون تجری کردی، المتجری یستحق العقاب، المتجری یکون عاصیان. از راه تجری بگیم این آدم فاسقه، میگه نه اینم درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه خود شیخ فرموده در باب تجری، و اون اینکه تجری قبح فاعلی داره نه قبح فعلی. تجری کننده بد آدمی است نه بد کاری کرده. آره دیگه، اگر کسی آب را بخورد با علم به اینکه این شرابه، آب میخوره اما میگه نه من شراب دارم میخورم، اما اشتباه کرده. تجری اینه دیگه، یعتقد و شیئن خلاف واقع را، یعصی ولم یکن اسیانن. این بگیم این کار، یعنی این شرب خمر شرب آب کار بدیه؟ نه، شرب آب کرده، این آب خورده، آب خوردن بد نیست، قبح فعلی نداره، اما آدم بدیه. آدم بدیش این که تجری کرده، بی‌اعتنایی کرده. ما یعتقد انه خمرن یشربه. خب آدم بد شدن، آدم بد اقام داره، خیلی آدم بدیه، اسیان اقام داره، نه آدم بدی بودن. آدم بد بودن همه ما آدم بدی هستیم. استغفرالله استغفرالله، من خودم میگم من خیلی آدم بدی هستم، ولی خدا به رحمت خودش اقام نمی کنه. همه شما خوب هستید، معذرت میخوام. آدم بد بالاخره این چنین نیست که اقام داشته باشه. حالا شوخی کردیم، میخواید بخندید، عرض شود که اینجوریه. فعل فعل بدی نیست، فعل فعل خوبیه، ولیکن قبح فاعلی داره. پس اینم بره کنار، این وجه هم نمیشه. شیخ الاعظم با اینکه خودش گفته، درست هم گفته، ما هم قبول داریم، یعنی من از خود میرزا نقل میکنم که میگه برای اینکه خب ما هم گفتیم، ایشون هم فرموده، به اینکه تجری عقاب نداره اینم که داره. میمونه وجه سوم. وجه سوم اینه و اون این که این کار، این عمل، یعنی این ترک کردن یک چیزی را ترک میکنه، یعنی یاد گرفتن مسائل را ترک میکنه و این ترک کردن در معرض معصیته. چرا در معرض معصیته؟ برای خاطر اینکه حالا امروز فردا اگر چنون چه شک نکرد این خواهد در آینده معصیت کرد، یعنی کثیر الابتلاء، یعنی مسائلی است که یومیه انسان مبتلا میشه. خب ما هر روز صلات یومیه میخونیم دیگه، این صلات صلات یومیه است، سالونه نیست که، یومیه است. کثیر الابتلاء محل ابتلاء عمومیه، یومیه است. بنابراین و چون مسئله عروض شک و سهو امر اختیاری نیست، چون امر اختیاری نیست یک، کثیر الابتلاء هم هست دو، در معرض معصیته. بنابراین چون در معرض معصیته از این جهت بگیم فاسقه. این هم جواب میده برهمیزه، میگه در معرض معصیت بودن فسخاور نیست. یعنی اگر من میدانم فلانی یک ماه دیگه خواهد فرض کن شراب خورد، فرض کن، میتونم بگم الان بگم مفاسقه؟ علم به این که عادتا این شخص در زمانی خواهد گرفتار معصیت شد، این سبب نیشه بگیم الان فاسقه. تا معصیت از او صادر نشده نمیشه گفت انه فاسق. و بعدن خواهد معصیت کرد نمیشه بگیم الان فاسقه، بذار بیاد اون وقت و این معصیت بکنه، اون وقت بگو این فاسقه. الان که نمیشه. شما یعنی شیخ الاعظم در عبارت اینجور فرمودید تارک التعلم فاسقون. خب این تارک تعلم، این لم يتحقق منه معصیتون فعلا، بله تارک تعلم، چون کثیر الابتلاء این مسائل یه وقتی ممکنه در معصیت بخته. خب چه رفتی داره که الان بگیم فاسقه؟ این وجه هم بی خوده. این سوچ را مرحوم نادی علی الله مقامه بیان میکنه و هر سوچ را در مقام توجیه کلام شیخ رد میکنه و لذا میگه این اشتباه تارک تعلم فاسق نیست، بر عدالت خودش باقیه. الا اینکه استاد در اینجا یک پاورقی داره که پاورقیش در اجراد و تغییرات هست، ایشون میگه نه این فاسقه. این سوچ شیخ معلوم شد دیگه، کاملا سوچ شیخ مرحوم میزا، سوچی که مرحوم میزا فرمود برای اینکه این فاسق نیست معلوم شد. حالا ایشون میگه نه فاسقه. چرا سیدنا؟ میاند برای اینکه این آدم تجری کرده یا نه. دلیل دوم مرحوم میزا همون نمیگیره، میگه این تجری کرده دیگه، این که قبول داریم، این جرأت کرده که ولش کن، یعنی به تعبیر شوخی ولش کن، حالا میخواد شک کنم یا نکنم، حالا ولش کن، این تجری کرده. آدم متجری ملکه عدالت نداره. معنای فاسق بودن شیخ یعنی عادل نیست، نه آسیه. فرق بینهما، مفهوم فسق معناش اگر عصیان باشه کما یقول میزدا، یعنی اخطأ و عصا، نه این معنای فاسق نیست. معنای فاسق لم یکن عادلن، یعنی لم یکن له ملکت الاستنباط، ملکت العداله، ملکه نداره. کسی که ملکه نداره نمیشه بگیم این عادله. معنای فسق این معناست. حالا اولا و ثانیا خواهیم گفت که بیانش هم بعدن میاد، به این که وجوب تعلم وجوب طریقی است و چون واجب طریقی است منتها واجب طریقی شرعیه، چون واجب طریقی شرعی هست این مخالفت کرده. واجب طریقی شرعی غیر از واجب تعبدی است. این بیانش بعدن در خواهد آمد انشاءالله. واجب طریقی الا انه شرعی لا عقلی، که توضیحش میاد. میگه وجه دومی که ما میگیم این فاسقه خلافشه کرده، برای خاطر اینکه تعلم را ما اثبات میکنیم بر حسب روایات که واجب طریقی است، منتها واجب طریقی شرعی، و سنقول و سنبین بحول قوای الهی، این آدم فاسقه. فما قاله الشیخ در عبارت استاد هست در پاورقی که و هو احسن ما قال، یه همچین تعبیری یا شبیه به این که بهترین حرف گفته شده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که قابل توجه، این هم باز مرحوم میرزا علی الله مقامه راجع به همین موضوع تعلم گفته، این رو من عنوان میکنم فکرش رو بکنید تا ببینید جوابش چیه. ایشون این مطلب رو عنوان کرده مرحوم میرزا در رساله ایشون داره به نام، عرض کنم که، وسیلت النجات، که من آوردم حالا عبارتش رو بخونم ولی وقت نیست که داره میگذره. وسیلت النجات مرحوم حلی علی الله مقامه این مسئله را که الان میخوام عنوان کنم در اونجا از مرحوم نایلی نقل کرده. مسئله چهارم از مسائل شکوک، حالا اون کتابشون در دست ما نیست ولی این خوب هست. میگه بر این که این شخصی که احتمال میدهد که در نماز، حالا شما خودت فرض کن، هر شخصی که احتمال بدهد در نماز گرفتار مسئله شک و سهو بشه، این خللی در نیتش هست. به این معنا تزلزل در نیت داره، یعنی نمیداند میتواند این نماز رو تمام بکنه یا نه. دیروز عرض کردیم اون شخص جاهل تمیز نمیتواند بدهد، گفتیم تمیز معتبر نیست، ولیکن جزم در نیت لازمه. یعنی کسی که میگوید الله اکبر، بناش باید بر این باشد که من این نماز را تا آخر تمام میکنم، و اگر مردد بود در تمام کردن نماز، لعله شکی آمد، اختیارشم که با من نیست. شک کردن و سه امر اختیاری نیست، یطرع قهرن علیه، اختیار ندارم. میخواد بگه اون وقت بعد میگه میتونی یک کسی رو پیدا بکنی که اطمینان دارد که نمازش رو تمام میکنه، و انا لک ذلک، این عبارت میجزاد. میگه کجا میتوانی یه آدمی رو پیدا کنی که بگه من مطمئنم که، عرض کنم به حضورتون که شک نمی کنم، کی و کجا که میتونم چی چیزی بگه، از کجا مطمئنی؟ میگه انا لک ذلک، که همچین آدم پیدا کنی، اگرم پیدا کردی خیلی نادره. این تا اینجا بمانه ببینیم جوابش چیه.